بیدار شدند، سند محکمی برای صحت گفتار موحدان بود که با بهترین شکل عقاید آنان را اثبات می کرد. از این رو به راه افتادند تا به غار رفته از صحت و سقم ماجرا اطلاع حاصل کنند. زمانی که به نزدیکی غار رسیدند، آن کسی که همراه آنان بود از آنان اجازه گرفت که نخست به تنهایی وارد غار شود و دوستانش را از آمدن مردم مطلع سازد. زمانی که وی به درون غار رفت و ماجرای شگفت‌انگیزی را که برایش گذشته بود بازگو کرد و نیز از آمدن مردم آگاهشان ساخت، یاران موحد از خدای تعالی درخواست کردند که آنچه صلاح ایشان است صورت دهد و خداوند نیز با قبض روح آنان را از دار فانی به سرای باقی منتقلشان ساخت. قرآن در ادامه آیات پیرامون تأثیر این ماجرای شگفت در جامعه آن روز می فرماید: بدینسان مردم را از آنها آگاه ساختیم تا بدانند که وعده خدا حق است و در رستاخیز تردید نیست. آن هنگام که در کار آنها مناقشه می کردند، گروهی گفتند بر جایگاه آنها بنایی بسازید که پروردگارشان به کار آنها داناتر است. اما کسانی که در مورد ایشان بر گروه دیگر غلبه یافته بودند گفتند بر جایگاه آنها عبادتگاهی خواهیم ساخت. همان گونه که از آیه 21 که ترجمه آن را شنیدید استفاده می شود و پیش از این نیز درباره آن سخن گفتیم، بیدار شدن مجدد اصحاب کهف دلیل بسیار واضح و آشکاری بر امکان حیات مجدد انسان در روز رستاخیز است و بدینسان بدون نیاز به استدلال‌های مختلف اهل توحید در آن زمان توانستند منکران قیامت را مجاب سازند. پس از درگذشت اصحاب کهف، هر یک از دو گروه مشرک و موحد درباره آن که با جایگاه آنان چه کاری صورت دهند نظری دادند. مشرکان برای آن که سر و صدای این حادثه مهم را خوابانده و یاد آن را از دلهای مردم ببرند، با کم اهمیت جلوه دادن این واقعه گفتند در غار را ببندید. اما گروه موحد با هوشیاری بیان کردند که چون این جوانان از اهل توحید بوده و ماجرای آنان آیتی از آیات الهی است، بر جایگاه آنان مسجدی می سازیم تا مردم برای تبرک جستن و عبادت به آن مکان بیایند و از این راه یاد این حادثه در قلب‌های همگان جاودان ماند و گذشت زمان گرد تردید بر آن ننشاند. در ادامه آیات قرآن راجع به تعداد اصحاب کهف و مدت زمانی که در غار بوده اند سخن گفته و می‌فرماید: به زودی مردم خواهند گفت آنان سه تن بودند و چهارومیشان سگشان بود، بگویند پنج تن بودند و ششومیشان سگشان بود، تیری در تاریکی می‌زنند، بگویند هفت تن بودند و هشتومیشان سگشان بود، بگو پروردگارم شمارشان را بهتر داند و جز اندکی شمار ایشان را نداند. ای پیامبر، در مورد آنها جز با دلیل سخن مگو و درباره ایشان از هیچ یک از اهل کتاب نظر مخواه. درباره هیچ چیز مگو که فردا چنین کنم، مگر آن که بگویی اگر خدا خواهد چنین کنم، و چون دچار فراموشی شدی پروردگارت را یاد کن و بگو شاید پروردگارم مرا به چیزی که به ثواب نزدیکتر از این باشد هدایت کند. اصحاب کهف در غارشان 300 سال به سر بردند و 9 سال بر آن افزودند. ای پیامبر بگو خدا بهتر داند چه مدت به سر بردند. دانستن غیب آسمان‌ها و زمین خاص اوست و چه بیناست و چه شنواست. برای اصحاب کهف جز خدا سرپرستی نبوده و هیچ کس در فرمان دادن وی شریک نیست. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که ترجمه و توضیح ادامه آیات این سوره شریفه را پی می گیریم، همگی شما را به خدای منان می سپاریم. خدا حافظ شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. برگی از تاریخ،
آمریکا و عملیات خلیج خوک‌ها. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به عملیات خلیج خوک‌ها. جنگ خلیج خوک‌ها که به آن نقطه عطف خلیج خوک‌ها نیز گفته می‌شود، در آوریل 1961 میلادی رخ داد و یکی از مهمترین رویدادهای جنگ سرد به شمار می‌رود. این واقعه به تلاش ایالات متحده آمریکا برای سرنگونی حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در کوبا مربوط می‌شود. آگاهی مختصر از جنگ سرد، تاریخ انقلاب ضد آمریکایی کوبا و رویدادهای دوره زمامداری فیدل کاسترو به فهم بهتر این گفتار کمک می‌کند. پس از پیروزی انقلاب کوبا در سال 1959 میلادی و روی کار آمدن فیدل کاسترو، دولت ایالات متحده از روند تحولات این کشور به شدت نگران شد. کاسترو با سیاست‌های سوسیالیستی، مصادره اموال شرکت‌های آمریکایی و نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی، تهدیدی مستقیم برای منافع آمریکا در منطقه تلقی می‌شد. در نتیجه دولت آیزنهاور و سپس کندی، رئیسان جمهور وقت آمریکا، تصمیم گرفتند با کمک سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، طرحی برای سرنگونی دولت کاسترو از طریق نیروی شبه نظامی از تبعیدیان کوبا اجرا کنند. در نتیجه گروهی از پناهندگان کوبایی برای حمله به کوبا آموزش داده شدند. در 17 آوریل 1961 حدود 1400 شورشی کوبایی آموزش دیده توسط سیا با پشتیبانی هوایی و لوجستیکی آمریکا در ساحل خلیج خوک‌ها در جنوب کوبا پیاده شدند. اما عملیات از همان آغاز دچار اشکال شد. دولت کوبا از طرح حمله آگاه شده بود. پشتیبانی هوایی از سوی آمریکا به خوبی اجرا نشد و نیروهای شورشی نتوانستند پشتیبانی مردمی داخل کشور را جلب کنند. ارتش انقلابی کوبا هم که آماده و مجهز بود، نیروهای مهاجم را در عرض چند روز تار و مار کرد. حدود 100 نفر کشته شدند و بیش از 1000 نفر هم توسط نیروهای کاسترو اسیر گردیدند. پس از این واقعه، کندی که تازه به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود، در تصمیم گیری برای حمایت بیشتر از عملیات تردید داشت و از گسترش جنگ پرهیز کرد. این سردرگمی در رهبری به شکست کامل عملیات انجامید و تبدیل به یک رسوایی سیاسی شد. رسانه‌های جهانی آن را مداخله‌ای غیر قانونی و ناکام دانستند و جهان سوم این اقدام را به عنوان نمونه ای از امپریالیسم آمریکا محکوم کرد. یکی از پیامدهای شکست عملیات آمریکا در خلیج خوک‌ها تقویت اتحاد استراتژیک میان کوبا و اتحاد جماهیر شوروی بود. در واقع احساس ناامنی کاسترو پس از این حمله او را به سمت پذیرش استقرار موشک‌های هسته‌ای شوروی در کوبا سوق داد، موضوعی که منجر به بحران موشکی کوبا در سال 1962 یعنی یک سال پس از عملیات یاد شده گردید و جهان را تا آستانه جنگ هسته‌ای پیش برد. از سوی پیروزی در این نبرد به کاسترو رهبر کوبا این امکان را داد که جایگاهش به عنوان یک قهرمان انقلابی بیش از پیش محکم شود و برای حمایت از جنبش‌های مارکسیستی در آمریکای لاتین نیز تقویت یابد. از نگاه اطلاعاتی، عملیات خلیج خوک‌ها نمادی از غرور بیش از حد، اطلاعات ناقص و محاسبات اشتباه در ساختار سیا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود. این شکست موجب بازنگری در فرایند تصمیم گیری امنیت ملی آمریکا شد و کندی مجبور گردید مسئولیت کامل آن را به عهده بگیرد. با این حال وجهه بین المللی آمریکا آسیب جدی دید. از منظر تاریخی هم این عملیات نشان داد که حتی قدرتمندترین کشور جهان نمیتواند بدون حمایت مردمی و شناخت دقیق از بستر سیاسی و فرهنگی تغییر رژیم را تحمیل کند. کوبا از آن پس به نمادی از مقاومت علیه مداخلات خارجی تبدیل شد و انقلابش الهام بخش جنبش‌های چپگرای بسیاری در آمریکای لاتین و آفریقا گردید. عملیات خلیج خوک‌ها به عنوان ناکامی اطلاعاتی و نظامی در حیات خلوت آمریکا یکی از بدنامترین شکست‌های اطلاعاتی و نظامی این کشور در دوران جنگ سرد است. تلاشی ناکام برای سرنگونی دولت فیدل کاسترو در کوبا که به رغم صرف منابع زیاد منجر به تحقیر بین المللی آمریکا و تقویت موقعیت شوروی در آمریکای لاتین شد. جنگ سرد به دوره ای از رقابت، تنش و کشمکش ژئوپلیتیک میان اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا و متحدانش بلوک غرب بعد از جنگ جهانی دوم گفته می شود. به طور کلی دوره زمانی جنگ سرد از 1947 و آغاز دکترین ترومن تا فروپاشی شوروی در 1991 در نظر گرفته می شود. دکترین ترومن دکترینی بود که در سال 1947 توسط رئیس جمهور وقت آمریکا هری ترومن مطرح شد. این دکترین ایالات متحده را متعهد به مهار گسترش کمونیسم در سراسر جهان می کرد که یک سیاست کلیدی جنگ سرد بود و سیاست خارجی ایالات متحده را برای چند دهه شکل داد. عملیات خلیج خوک‌ها به عنوان یک مطالعه موردی در تاریخ استراتژی نظامی آمریکا و سیاست‌های خارجی این کشور به شمار می‌آید و همچنان در دنیای سیاسی امروز درباره آن بحث و بررسی‌های فراوان صورت می‌گیرد.
در همه گیتی به پاست نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از طبل بد آهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی، در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است حیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شوند. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون که از اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه. یعنی در مدیریت و برنامه‌ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار پروردگار، که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، میگه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک باره این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمه پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال، و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه، اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
بد نیست بدونیم. تو شرایط هشدار خرید هیجانی کمک نمی‌کنه. چند قلم ضروری کافیه. خالی کردن قفسه‌ها فقط استراب رو زیاد می‌کنه. اگه هر کسی به اندازه نیازش برداره، همه آروم‌تر می‌مونن.
I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of the earth. برای حمله آمریکا به جمهوری اسلامی.
Operational strike in U.S. history. We're going to have conversations with Iranians about
nuclear facilities in the Iranian regime.
سطر اسلام در جنگ بهود مسلمان ها ضربه خوردن، در جنگ بهود مسلمان ها ضربه خوردن، در جنگ بهود مسلمان ها ضربه خوردن. شخصیتی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، شخصیتی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین سر تا پا مجروح شد، به خود شخص شخیص پیغمبر اکرم ضربه وارد شد، تعدادی شهید شدند.
پیغمبر فرمود شهدا رو بردارن بیا این طرف مدینه. احد خب نزدیک مدینه است، راه افتادن آمدن وارد مدینه شدن. شبی بود که اون روز این حادثه تلخ در این اتفاق افتاده بود، خبر آوردن برای پیغمبر که یک عده از مشرکین بعد از آنی که از مدینه دور شدن، یه عدهشون به این فکر افتادن که حالا که مسلمان ها شکست خوردن ما خوبه حمله کنیم و کار مسلمان ها رو دیگه تمام کنیم.
منافقین دیدن زمینه خوبیست برای وسوسه کردن، برای بهره برداری تبلیغاتی از این وضع شروع کردن وسوسه کردن. ان الناس قد جمعوا لكم قد جمعوا فخشوهم، بترسید بترسید، همه علیه شما دست به دست هم بدن، بترسید بترسید. بهره برداری تبلیغاتی از این وضع
اون زمانم بودن، امروز هم هستن از این قبیل افراد. اینا شروع کردن تو مدینه خبر رو منتشر کردن، گفتن آقا پدرمون در اومد، اینا با ما حمله میکنن، بترسیم. چه 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 برای کنن تو دل مردم رو خالی کردن، دل مردم
رو خالی کردن. خدای متعال به خاطر این قضیه وحی نازل کرد، آیه قرآن انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطانه که دوستان خودش رو داره میترسونه. فلا تخافوهم، از اونا نترسید. مشت محکم قرآن بر دهان منافقین وسوسه کننده فرود آمد، از اونا نترسید. فلا تخافوهم، فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. شما که مؤمن هستید از اولیای شیطان، از پیروان شیطان، از قدرت هایی که قدرت های شیطانی هستن نترسید. نترسید. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. از من بترسید، از انحراف از صراط مستقیم بترسید، انحراف از صراط مستقیم بترسید. از من بترسید. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین. پیغمبر فرمود که اون کسانی که امروز در احد زخمی شدند فقط اونها باید شمشیر دست بگیرن بیان بیرون، دیگران حق ندارن. شما زخمی شدید، همین شما که زخمی شدید مجروح شدید، شما باید شمشیر دست بگیرید بیان بیرون.
اول یه عده تعجب شاید کردم، بعد دیدم عجب حکمی، جمع شدن بلافاصله اون کسانی که اون روز در جنگ احد بودن، آسیب هم دیده بودن، خسته هم بودن. پیغمبر گفت برید، این قضیه رو تمام کنید و برگردید. مؤمنین اون کسانی هستند که شایعه پراکنها آمدن گفتن که علیه شما جمع شدن اونجا، بترسید، خواستن ترس به پراکنن در بین اینها. فزادهم ایمانن، اما این ترس که به وجود نیامد، انگیزه آنها، ایمان آنها تقویت شد، بیشتر هم شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، بودن خدا کافی است، کار موکول به خداست. ببینید این چه معرفت عظیمی است، کار موکول به خدا، کار خدا کافی
است. رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن. فنقلبوا بنعمت من الله و فضل، یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم برشون پیش نیومد. دشمن رو ناکام کردن،
وقتی این دوتا همراه شد، یعنی شما به خدا توکل کردید، از خدای متعال استمداد کردید، خدا را حاضر و ناظر دانستید، خدا را صاحب کار خودتون دانستید، این یه طرف قضیه. و اون وقت همه نیروتون را آوردید پای کار، این میشه همون شکل درست. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خان اینا رو ما به یاد داشته باشیم، اینا تاریخ فقط نیست، خاطره نیست، اینا درس است. میخوان من و شما این حقایق را به یاد داشته باشیم، اینا رو در زندگیمون اعمال کنیم.
کار دشمن دلهره افکندنه، دشمن کارشی دلهره بندازه، بترسونه، ناامید کنه، این کار دشمن، کار شیطان. مال امروز هم همیشه بوده، امروز هم همینجوره. امروز هم ممکنه بعضیا بیان بین ما شایعه درست کنن که آقا مثلا علیه شما فلان دولت، فلان گروه، فلان ابرقدرت، فلان مجموعه دارن توطئه میکنن، چه میکنن، فرصت بیچاره شدی.
این حمله آمریکا و اسرائیل مخصوصا اسرائیل انجام خواهد،
شامگاه چهارشنبه
آنچه را که آقای ترامپ گفته است انجام خواهد داد.
ساعات بسیار حساسی در پیش داریم.
امروز این شیطان ها از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و امثال اینا مرتب شروع کار برای که بترسید. نه نه ترسید، حالا تخواهید، از اونها نترسید، از انحراف از راه خدا بترسید. اینجا هم همونه، زاده هم ایمان هم بقارو حسبون الله و نعم الوکیل. البته حسبون الله و نعم الوکیل با نشستن گوشه خونه جور نمیاد، بایستی آمد وسط میدان، کما اینکه اونا رفتن وسط میدان. درس اینه ها، برید وسط میدان، کاری که لازمه انجام بدید، بگید حسبون الله و نعم الوکیل، حسبون الله و نعم الوکیل. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج بده.